ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. اینجا پراگ، استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد. و بنابر برخی گزارش‌ها دونالد ترامپ در صدد از حدود نیمی از نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. آقای ترامپ در توییتی نوشت که جنگ با داعش به عهده روسیه، ایران و دیگر کشورهای محلی است و دیگر دلیلی ندارد که آمریکا به خاطر آنها جان سربازانش را به خطر بیندازد. تصمیم آقای ترامپ برای بیرون آوردن 2000 نظامی آمریکایی از سوریه با انتقاد شماری از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا 2 ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ در این توییت همچنین از خدمات ژنرال ماتیس قدردانی کرده است. از سوی دیگر جیمز ماتیس در استعفانامه‌اش نوشت رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاهش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر استعفای وزیر دفاع یک روز پس از آن منتشر شد که آقای ترامپ اعلام کرد تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. اما در خبری دیگر، باز هم در رابطه با حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آقای ترامپ در صدد است نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. شبکه NBC به نقل از 2 مقام پنتاگون گزارش داد که کاخ سفید از وزارت دفاع خواسته است برنامه‌ریزی‌های لازم برای خروج نیروها از افغانستان را انجام دهد. رویترز به نقل از 1 مقام آمریکایی گزارش داده است که آقای ترامپ خواستار خروج 5000 نیرو از مجموعه 14000 نظامی آمریکایی در افغانستان شده است. آمریکا از سال 2001 و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر در افغانستان حضور نظامی دارد. مشروع اخبار رو شنیدید، اما براتون برای این بخش کوتاه خبری تحلیلی یک گفتگوی ویژه آماده کردیم. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که سازوکار مالی برای ایران در آینده بسیار نزدیک اجرایی می شود. بر پایه اظهارات مقام‌های اروپایی و ایران، این سازوکار مالی قرار است در چارچوب مشخصی مبادلات بانکی با ایران را تسهیل کند تا جمهوری اسلامی بتواند به فروش نفت و خرید کالا از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها ادامه دهد. اما یکی از شرایط اجرای شدن این سازوکار مالی که به SPV معروف است، پذیرش و اجرای پیشنهادهای FATF، نهاد مالی بین‌المللی برای نظارت بر شفافیت فعالیت‌های بانکی کشورهای عضو است. دولت روحانی برای تأمین این شرایط 4 لایحه را به مجلس فرستاده که تنها 1 لایحه تاکنون به تصویب نهایی رسیده. 3 لایحه دیگر در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظامند. در همین رابطه همکارم جمشید زند گفتگوی دست با مهرداد امادی، کارشناس تحریم‌های اقتصادی.
پنجره زمانی که به صورت قطعی تعیین شده اینه که تا قبل از 10 ژانویه این سیستم بتونه اجرایی بشه.
آقای امادی، SPV چه راهکارهایی رو برای ایران در نظر گرفته با توجه به اینکه 3-4 ماه پیش که این پیشنهاد مطرح شد، اروپایی ها گفتن که هدفشون کمک به ایران از طریق بانک های محلی اروپایی برای مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیون یورو هست که این با واکنش شدید ایران روبرو شد. آیا معلوم است که ایران با استفاده از این سیستم چه مقدار پول رو میتونه انتقال بده؟
یکی از دشواری هاست، یکی از در حقیقت مسائلیه که بین دو طرف تفاوت بزرگی داره. چون اتحادیه اروپا این نگاه این هست که این کانال پرداخت ویژه برای پرداخت‌های مربوط به تجارت با ایران از هر دو سو باشه و در حقیقت هم کار بازرگانی با ایران رو هماهنگ و آسان بکنه و هم ایجاد شفافیت بکنه که در برابر اتهامات و تهدیدهایی که خزانه‌داری آمریکا بارها کرده اینو که راجع به پولشویی و بودن کارهای مالی با ایران، این یک مقدار در حقیقت به اون طرف حرکت کنه که این شفافیت رو ایجاد بکنه. اما دو مسئله اینجا هست. اینکه ایران به این به عنوان یک ابزار کلان نگاه میکنه، به این صورت که حتی در سطح دولت بتونه این پرداختای چند صد میلیون یورویی رو، این ممکنه در حال نزدیک هم حتی ممکنه به این سو بره، ولی در حال حاضر به خاطر فشارها، و این فشارها بسیار بالاتر رفته از واشنگتن در این شش هفته اخیر، این نمیشه صندوق رو انتظار داشت، این کانال پرداخت ویژه رو انتظار داشت که از ابتدای کمچین توانی پیدا کنه. به دو دلیل، یکی اینکه برای ایجاد و اجرای کردن این یک ذخیره مالی احتیاج دارد که در حال حاضر با بلوکه بودن پولهای ایران این رو باید اروپا مهیا کنه. این یک بخششه که متاسفانه تهران زیاد نگاه نمی‌کنه به این، و بخش دوم اینه که تا زمانی که ایران به طور کامل عضو کنوانسیون مبارزه با فروشویی نشه، نمیشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا با توجه به علامت سوال‌های جدی در برابر سیستم بانک ایران هست و اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتی در درونم انکارش ممکن نیست، اتحادیه اروپا بیاد اینجا همکاری بکنه در یک پروژه که ممکنه از این راهکارهای این پروژه استفاده بشه برای پولشویی یا کارهای غیر قانونی یا کارهایی که لااقل در چارچوب توافق 2015 ایران قرار نیست وارد اون فعالیت ها باشه.
پس به نظر شما حتی اگر اروپایی ها این سازوکار مالی رو در چند هفته آینده اجرایی بکنن، چون که ایران شرایط FATF رو هنوز نپذیرفته، سه تا از چهار لایحه‌ای که آقای روحانی به مجلس داده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هست، عملا ایران نمیتونه از این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند ماه آینده استفاده بکنه؟
این میتونن، ولی که این بله، این پرسش مهمیه که آیا این واقعا کاربرد خواهد داشت یا نه، روی کاغذ خواهد موند. نه، میتونن استفاده کنن، ولی در اون سختی که ایران هم نیاز داره، هم نشان داده، هم منتقل کرده که ما در این سخت احتیاج داریم پرداختای ویژه کاربرد داشته باشه، در اون نخواهد بود، چون در صحبتهایی که شده خب این مسئله شده. خب مسائلی که در مورد انتقال پول در دو کشورهای افریقایی برای خریدهایی که شد، یا کشورهایی مثل خریدهایی که در مورد قزاقستان بود و در انتقالهای پولی که در مورد کانالهای قبرس و مالتا ایجاد شد، خب تمام اینها در اختیار اتحادیه اروپا داشته شده، بلکه امریکایی‌ها خب این پرونده رو روز به روز دارن از نظر میزان اطلاعات غنی‌تر میکنن، و اینو نمیشه انکار کرد که اگر شما میخواید این کانال پرداخت ویژه کانالی باشه که فقط به تجارت و کارهای تماما شفاف و قانونی اختصاص داده بشه، این در یا پنجره ها رو باز بذارید برای کاربردهای دیگه. این به این خاطره که من فکر میکنم بزرگترین چالش اینجا در بین تهران و بروکسل اینه که تهران این رو به عنوان یک کارت سفید میخواد که هر جور که میخواد استفاده کنه، چون پول ماست، ما نفت میخوریم، ولی اینطور نیست. اشاره کردید که در مجمع تشخیص سه تا بخش این مونده. خب این که ما وقتی که سه چهارم اینا نپذیریم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همکاری طرف مقابل 100% باشه؟
پس به نظر شما حتی اگر این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجرایی بشه، آیا ایران میتونه بخشی از پول نفتی رو که در حال حاضر میفروشه به کشورهای مختلف به ایران منتقل بکنه؟
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله، ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه. ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران میخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه داری امریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC دو سال نیمه پیش بود و اون جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت های پولشویی تهران هست، و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمیرسه که شما نفت و فروختید به اروپا، اروپا پولشو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه‌داری امریکا گذاشته، ممکن 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه، ولی اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده و ده ها پرونده هست که از اینها نمیشه گریز کرد، این نیاز رو روزافزون کرد کرده که شفافیت ایجاد بشه در کار با ایران کنه. به این خاطر من این انتظار من نیست، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جوری بخواد از این استفاده کنه.
حتی اگر اتحادیه اروپا این سازوکار مالی راه اندازی و اجرایی بکنه، تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به جا نیاورده، چهار لایحه تقدیمی آقای روحانی به مجلس تصویب و اجرا نشده، عملا ایران نمیتونه کاری بکنه. یعنی اتحادیه اروپا توپ رو میندازه در زمین ایران تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به اجرا در بیاره.
بله، تا زمانی که اون چهار لایحه تصویب نشه و وارد سیستم قانونی ایران به صورت قوانین جاری نشه، تمام امکانات این کانال پرداختای ویژه فعال و اجرایی نخواهند شد. یعنی این من این گفتم این انتظار من نیست و فکر میکنم انتظار هیچ کدوم از این کسانی که پرونده آشنا داشتن. برخی از این امکانات مهیا شده کانال پرداخت ممکن در اختیار قرار خواهد گرفت، ولی اینها بیشتر در مربوط به پرداختای کوچک و خریدهای این کارهای تجاری با اتحادیه اروپا خواهند بود و اون سختی که ایران واقعا روزافزون هفته افزون ما احتیاج داریم در ایران که در اختیار اقتصاد قرار بگیره اون نخواهد شد. چون شد زمانی که شما اتهام زنده دارید در مورد پولشویی کردن و کارهای کدر کردن، من این رو میتونم بلوکتر بکنم. حتی بانکهای چینی هم شما مطمئن باشید که از ماه می 2019 که بیاد خیلی از بانکهای چینی کانالهای کاری رو با ایران خواهند بست.
آقای امادی، FATF در آخرین جلسه خودش 4 ماه دیگه به ایران فرصت داد که این قوانین رو تصویب و اجرایی بکنه، که این فرصت در ماه فوریه یعنی 2 ماه دیگه به پایان میرسه. آیا به نظر شما این احتمال هست که FATF دوباره تمدید بکنه مهلت ایران رو، یا اینکه این شانس نهایی بود برای ایران؟
فکر می‌کنم پاسخ این پرسش شما رو باید در تصمیم و نتیجه نهایی این بازی که یا این چالشی که الان بین مجموعه تشخیص مصلحت و دولت هست باید یافت، که اگر اونجا مجموعه تشخیص ببنده این راه که نخ ما اینا تصویب نخواهیم کرد، بسیار دور از انتظار من خواهد بود که ما شاهد تمدید باشیم. برای اینکه ایران به اندازه کافی، حتی به نظر من میشد اندازه کافی فرصت رو ما داشتیم در ایران که این رو تایید و تصویب کنیم، ولی مشخصه که رگه خیلی بزرگی از حاکمیت سیاسی ایران که شاید من اون رگه رو بزرگتر و فراتر و توانمندتر از دولت میدونم، نمیخوام که شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد بشه. برای اینکه خب اون موقع باید آسان خواهد بود ردیابی این پولهای گم شده که ما الان داریم به طرف 1 تریلیون دلار درآمد نفتی میریم و در بهترین سناریو ما 35-38% اینو میتونیم ردیابی بکنیم که در چه پروژه‌هایی. و این ردیابی اطلاعاتی نیست که بلافاصله دوستان در تهران مشت کنم، در این که بفهمیم که این 1/3 اقتصاد ایران که این پول رو دریافت کرده، اون 1/3 بقیه چی شده. این برای خود مردم ایران از همیشه ما مهمتر و ارزشمندتر خواهد بود، و اون گروه اون رده که در حقیقت دست بالا رو دارن اونها نمیخوان. چون اگر این مشخص بشه، انتقال های نجومی پول که شما دارید که از قطر و دبی و ابوظبی شما شروع بکنید تا هند و مالتا و مالزی و چین و بلاروس و روسیه و یونان و کشورهای دیگه، 27 کشور ما داریم صحبت میکنیم، اونها مشخص خواهد شد و این پرونده ها رو میشه فعال کرد که این پول ها رو بازگرد. طبیعتا یک همچین مافیای پولی اقتصادی اجازه نخواهد داد که این، و اگر اون پول باشه، من انتظار من نیست که این دو مرتبه تمدید بشه.
و در نهایت اینکه آقای امادی، سویفت اعلام کرده که نقل و انتقال پول از طریق این سیستم برای ایران بسیار محدود شده و خواهد شد، این چه تأثیری در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خواهد داشت، حتی اگر این سازوکار اتحادیه اروپا اجرایی بشه؟
تأثیر سویفت رو همین الان داریم میبینیم به صورت مستقیم، که تقریبا کار با ایران به حدی رسیده که ما دوباره برگشتیم به خریدها و دادوستدهای چمدانی. تجربه که ما داریم از زمان دولت پیش اینه که وقتی که این کارهای چمدانی شروع شد، مقدار قابل توجهی از بالای 100 میلیون دلار پول گم شد. یعنی پولهایی که بانک مرکزی اینا رو حالا کانالایی که احتیاج نیست اینجا ما بگیم استفاده میکرد برای انتقال این پولا برای تامین نیازهای خرید، وقت بسیاری از اینها خریدهای قانونی بودن، اینا من بگم ولی چون سویفت از دست ما خارج شده بود نمیتونست ایران استفاده کنه و بعد نقل میداد و در بین همون چند ساعت یا چند روز انتقالی که از ایران بود به کشور ارسال شده مقداری از این پولها گم شده بود. ما بیش از 27 تا پرونده داریم الان اینجا، رقمهای بالای 10 میلیون دلار، و خب ما الان داریم میبینیم که ایران عملا در برگشته به اون، و خب این بسیار برای اقتصاد ایران هزینه افزا و منفیه.